رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، اینجا واشنگتن است، ساعت 5:30 صبح در افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن می باشد. برنامه امروز سه شنبه 11 حمل سال 1394 هجری شمسی در کابل را که برابر به 31 مارس سال 2015 میلادی در امریکا می شود و امید صحت و سلامتی شما عزیزان با سرخط اخبار آغاز می کنیم.
سفر قریب الوقوع رئیس جمهور ایالات متحده به کنیا، کشته شدن غیر نظامیان توسط گروه بوکو هارام در نایجیریا و اعلام قسمی نتایج انتخابات در نایجیریا.
در برنامه خبری امروز این گزارش ها و مطالب گنجانیده شده است. انتقال پرورش زنبور از ننگرهار به پاکستان، گزارش است از افغانستان. اهمیت سفر رئیس جمهور اوباما به کینیا، کشور پدریش، گزارش است از واشنگتن. و بدتر شدن وضعیت مهاجرین سوری، گزارش است از کویت. در این برنامه تبصره رسمی حکومت ایالات متحده را هم خواهید شنید. قبل از نشین مطالب، مشروع خبرها را از من ژیلا سمی و همکارم خالد مفتون مشنوید.
با سلام مجدد. رئیس جمهور ترکیه هشدار داده است که کشورش تسلط ایران را بالای شرقی میانه تحمل نخواهد کرد. این هشدار در حالی داده شد که نگرانی های رو به افزایش در ترکیه وجود دارد که آن کشور ممکن درگیر منازعه فرقه‌گرایی با همسایه هایش گردد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بروز دوشنبه گفت به کسانی که در یمن مداخله می کنند آنان باید آن کشور را ترک کنند و افزود که ترکیه انکشافات در یمن را از نزدیک نظارت می کند. آقای اردوغان تهران را متهم به داشتن قوا در یمن می کند و گفت که ترکیه قصد ایران را برای تسلط بالای شرقی میانه تحمل نمی کند. با در نظر داشته روابط ترکیه با بسیاری از کشورهای همسایه‌اش، ناظران هشدار می دهند که پالیسی های قاطعانه توأم با خطرات می باشد. ناظران می گویند که حمایت تهران از حکومت سوریه و نفوذ رو به افزایش آن کشور در عراق موجب افزایش تنش میان ترکیه و ایران شده است. تا حال دو کشور ایران و ترکیه اختلافاتشان را از طریق تعهدات تجارتی مدیریت کردند و قرار است رئیس جمهور اردوغان در ماه می به ایران سفر کند.
وزارت خارجه ایالات متحده می گوید که تصمیم اتحادیه عرب مبنی بر ایجاد قوای مشترک به منظور چالش به شمول مبارزه بر ضد نفوذ رو به افزایش ایران در منطقه تأثیر مستقیم بالای مذاکرات هسته‌ای که در سوئیس جریان دارد نخواهد گذاشت. ولی مقامات گفتند که توافق هسته‌ای با ایران و ثبات منطقه شرق میانه کمک خواهد کرد. مری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید که ایالات متحده منتظر خواهد ماند تا ببیند که شکل و ماهیت قوای مشترک اتحادیه عرب چگونه میباشد. او گفته است که ایالات متحده بخش از این قوا نیست، ولی متحدینش را در منطقه کمک‌های امنیتی کرده است. 22 کشور عضو اتحادیه عرب روز یکشنبه توافق کردند تا قوای مشترک نظامی را ایجاد کنند تا در مقابل تهدید افرادگرایی در کشورهای مثل یمن مبارزه کنند. ایران از سوی شمار از کشورها متهم بر حمایت از شورشیان شیعه حوثی در یمن است که بخشی از کشور به شمول مرکز یمن را در تصرف خود دارند.
یک مقام ارشد سازمان ملل متحد میگوید که از آغاز سال 2014 میلادی به این سو بیش از 7300 غیر نظامی توسط گروه بوکو هارام در سه ایالتی که تحت سلطه آن گروه در نایجیریا قرار داشت کشته شدند. کیونگ واکانگ، معاون بخش امور بشری سازمان ملل متحد، به شورای امنیت آن سازمان گفته که تنها امسال 1000 نفر در آن کشور کشته شدند. به گفته کانگ، تندوان گروه بوکو هارام بیش از 300 مکتب را یا از بین بردند و یا هم خسارمند ساختند. ترجمه بوکو هارام این است: تعلیمات غرب حرام می باشد. کانگ همچنین گفته است که بعد از اعلام حالت اضطرار در ماه می 2013 میلادی، خشونت های جاری در شمال شرق نایجیریا و قسمت های از نایجیر، چاد و کامرون موجب شده تا 1.5 میلیون نفر در آن کشورها از خانه هایشان بیجا شوند.
صدای امریکا، آشنای شما.
اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. کمیسیون انتخابات نایجیریا نتایج انتخابات ریاست جمهوری تعدادی از ایالت‌ها در کشور را اعلام کرده که بر اساس نتایج به دست آمده محمد بهاری رقیب اصلی گودلک جاناتان رئیس جمهوری فعلی آن کشور در صدر آرا قرار دارد. کمیسیون انتخابات نایجیریا روز دوشنبه نتایج حداقل 13 ایالت و ابوجا مرکز آن کشور را اعلام کرد. بر اساس نتایج اعلام شده آقای بهاری تا حال برنده 10 کرسی شده و گودلک جاناتان برنده 3 کرسی و قلمرو مرکز فدرال را به دست آورده است. آقای بهاری برنده شماره از ایالت ها در جنوب نایجیریا نیز شده است که به صورت کل پایگاه اصلی رئیس جمهور فعلی تلقی می شود. رئیس کمیسیون انتخابات نایجیریا گفته است که نتایج بیشتر شمارش ها را ناوقت روز اعلام خواهد شد.
باز هم خبر در مورد نایجیریا. ایالات متحده و بریتانیا هشدار می دهند که احتمال می رود مداخلات غیرقانونی در روند شمارش آرا انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی نایجیریا صورت بگیرد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده و فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا روز دوشنبه طی اعلامیه مشترک گفتند که علائم مختل کننده در روند جمع‌آوری آرا دیده شده که نشانه مداخله همدی سیاسی در روند انتخابات آن کشور تلقی می گردد. آنان گفتند که ایالات متحده و بریتانیا در مورد هر نوع قصدی که استقلالیت کمیسیون انتخابات نایجیریا و یا رئیس آن کمیسیون را تضعیف کند بسیار نگران است. در اعلامیه از کدام حزب سیاسی و فرد نام برده نشده و تا حال مقامات حکومت نایجیریا و یا احزاب عمده سیاسی آن کشور در مورد اظهارات وزرای خارجه آمریکا و بریتانیا چیزی نگفتند. مردم نایجیریا بی‌صبرانه منتظر نتایج انتخابات کشورشان می‌باشند.
قصر سفید روز دوشنبه اعلام کرد که براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در ماه جولای امسال به کینیا کشور پدریش سفر می کند. این چهارمین سفر آقای اوباما به جنوب صحرای افریقا می باشد و اولین سفرش به کینیا از زمان که وی در سال 2008 میلادی به حیث رئیس جمهوری ایالات متحده انتخاب شد می باشد. در جریان سفرش به کینیا انتظار می رود که رئیس جمهور اوباما در اجلاس متشبثین جهانی که در آن کشور برگزار می گردد اشتراک کنند. تفصیل بیشتر را در بخش گزارش ها می شنوید.
صدای امریکا آشنای شما.
ادامه اخبار جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. محکمه 6 تن از شهروندان آذربایجانی که متهم به جنگ برای گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق هستند در مرکز آذربایجان آغاز شده است. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
المار سلیمانوف وکیل مدافع یکی از متهمین گفته است که در آغاز محاکمه روز دوشنبه قاضی تقاضای تجدید نظر دفاع سوی متهمین را رد کرد. آقای سلیمانوف ادعا کرد که تحقیق کنندگان این قضیه شواهد کافی را که از آن در برابر متهمین استفاده شود فراهم نکرده است. این 6 تن بخشی از یک گروه 26 نفری شهروندان آذربایجان هستند که در ماه سپتامبر سال گذشته با اتهام یکجا شدن با گروه دولت اسلامی دستگیر شدند. در این حال الدار محمدوف وزیر امنیت ملی آذربایجان کشورهای نامشخصی را متهم کرد که آنها تلاش دارند تا گروه‌های افراطی را در آذربایجان ترغیب کنند. اکثر مردم آذربایجان مسلمان هستند و آن کشور روابط نزدیک را با واشنگتن حفظ کرده است و در عین زمان در مأموریت نظامی ایالات متحده در افغانستان و عراق سهمگیری نموده است.
یک مرد بریتانوی که از سوی محکمه فدرال نیویورک به اتهام تلاش ایجاد یک کمپ دهشت افکنی در مناطق دوردست ایالات اورگان واقع در شمال غرب ایالات متحده گناهکار شناخته شد، شاید به 20 سال زندان محکوم گردد. آرون اسوات در سال 2005 میلادی در زامبیا دستگیر شد و طی حکم بازداشت جداگانه به بریتانیا فرستاده شد. سارنوالان ایالات متحده میگویند که اسوات برای مدت 10 سال در برابر استرداد به ایالات متحده مبارزه کرد. اسوات در سال 2009 از بریتانیا به ایالات متحده آمد. او و دو همکارش متهمان که سلاح را ذخیره کنند و تعداد از مسلمانان را در کمپ کانان ایجاد کرده بودند آموزش دهشت افکنی بودند. ابو حمزه یک از شرکای توته که روحانی با نفوذ بریتانیا می باشد در ماه جنوری به حبس ابد محکوم شد. حمزه همچنین به سایر اعمال دهشت افکنی به شمول اختطاف های مرگبار در یمن نیز محکوم شده است. کواساما کاسیر همکار دیگر این دو در تطعیه در سال 2009 به حبس ابد محکوم شد.
و جک لیو وزیر مالی ایالات متحده به چین سفر کرده است تا با مقامات ارشد بیجینگ ملاقات کند و بالای آنان فشار وارد کند که پالیسی تبادله نرخ اسعاری که بازار آزاد تصمیم آن را میگیرد قبول کنند. قبل از ملاقات با وانگ یانگ معاون صدراعظم چین، لیو تای اعلامیه گفت که ایالات متحده و چین باید یکجا کار کنند تا روابط تجارتی که منافع هر دو کشور را تامین کند به دست بیاورند. لیو در اعلامیه افزوده است که به خاطر تحقیق چنین هدف پالیسی شفاف تبادله اسعار باید مورد قبول چین قرار بگیرد. بعد از ملاقات با معاون صدراعظم آن کشور، لیو با وزیر مالیه چین نیز ملاقات کرد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. برنامه های رادیو آشنا با این گزارش ادامه دارد. بیش از 100 زنبوردار در شرق افغانستان زنبورهایشان را به علت نبود جنگلات مورد نیاز به کشور پاکستان انتقال داده و این کار هنوز هم ادامه دارد. زنبورداران هشدار می‌دهند در صورتی که دولت به ایشان زمینه پرورش زنبور را فراهم نکند از این پیشه دست می‌بردارند. سید رحمان اسرت از جلال آباد گزارش می‌دهد.
با وجودی که مدت بیش از یک سال می شود زنبورداران در شرق افغانستان زنبورشان را به کشور پاکستان انتقال می نمایند، ولی در این اواخر این کار شدت یافته است. زنبورداران یا سل می گویند در زون شرق جنگلاتی که در آن زنبور را پرورش دهند وجود ندارد، زیرا مجبور به انتقال آن به پاکستان شدند. اینها می گویند با وعده های مکرر هنوز هم دولت به فراهم نمودن زمینه برای پرورش زنبورشان قادر نشده و ناگزیر هستند تا منطقه را ترک نمایند. ریاض محمد رودوال رئیس انجمن زنبورداران میگوید با وجودی که چندین بار مشکلشان را با وزارت زراعت و مالداری مطرح نمودند، ولی تا هنوز هیچ گونه توقعاتی به بار نیامده است. و از مشکلات موجوده زنبورداران و زنبورداران افغان مقیم در پاکستان چنین حرف میزند.
ای خو معلوم گوسته که در افغانستان جنگلات مصنوعی نیست و به همین خاطر زنبورای خود را به پاکستان انتقال میکنه. از ننګرهار صرف در تنها تقریبا در حدود 100 نفر زنبورای خود را میبره. زنبوردارا در پاکستان که اساسا 190 نفر زنبوردارا افغان است و کاروبار شغل زنبورداری را در پاکستان میکنه. اگر زمینه برای زیای جا برابر شوه جور شوه زنبوره خود را میاره و میشه که یک وقت پاکستان تصمیم بگیره مهاجرت در افغانستان بکشه.
میرویس یک زنبوردان جوانی است که از مدت 9 سال به این طرف این پیشه را به پیش میبرد. و در مورد نگرانی و مشکلاتشان را چنین بیان میکند.
اینجا زمینه برای زنبور مساعد نیست. از اون درخت هایی که زنبور گلا در پاکستان است، مثلا بیر است و شینشوب است، او در اینجا در افغانستان نیست. ما هر دفعه که برای دولت گفتیم یا اونا میگن که ما بر یک جنگل مصنوعی جور میکنیم، اگر تا هنوز کدام پیشرفت وجود نداره، اگر این نمیتو جریان داشته باشه زنبورای ما تلف میشه میمره، برای ما بسیار یک جبران خساره بسیار قوی وارد میشه.
این زنبورداران میگن در صورتی که وضعیت همچنین ادامه داشته باشد تلفات زنبور اصلشان روز افزون خواهد بود. مالکان فابریکا های پروسس اصل با انتقاد زنبورهای آن به پاکستان ابراز نگرانی کرده میگن بالای کاروبارشان تاثیرات منفی میگذارد. منظور احمد مالک یکی از فابریکا های پروسس اصل در جلال آباد نگرانیش را ابراز دارد.
وقتی که زنبورا از اوجا بره پاکستان بره، من تا ای یک تاثیر منفی سر فابریکی اصل سیزن یا فابریکی ما داره، به خاطر که ما تولید اصل داشته نباشیم چطور فابریکی خود پیش ببریم و تولیدات یا زره بخریم و مارکت عرضه کنیم.
اینها همچنان میگویند درختان و گلهای مورد نیازی که در مناطق کوهستانی زون شرق وجود دارد به علت چالش های امنیتی به آن دسترسی ندارند. زنبورداران میگویند شماری از درختان و گلهایی که برای پرورش زنبور اصل خیلی مفید است در زون شرق محسوس نمی شود و آن انواع نبات در مناطق قبایلی پاکستان به گونه فراوان وجود دارد، زیرا زنبورشان را به همان مناطق انتقال می نمایند. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنای صدای آمریکا، جلال آباد.
فرخنده کی بود و چرا کشته شد؟ در برنامه سه‌شنبه شب نجیب نوشابه روی همین موضوع بحث میکنیم. شماره تماس با برنامه 0790 010 0970. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوستان عزیز، در بخش برنامه گزارش را از واشنگتن خدمتتان پیشکش میکنیم. قصر سفید اعلام کرد که براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در ماه جون به کینیا که زادگاه پدرش می باشد مسافرت خواهد کرد. در ارتباط به اهمیت این سفر، مریما دیالو خبرنگار صدای امریکا با شماری از صاحب نظران صحبت کرده است که در این گزارش می شنوید. این چهارمین سفر آقای اوباما به کشورهای صحرای افریقا در جریان ریاست جمهوریش و اولین سفر بعد از سال 2008، یعنی بعد از آغاز کارش به عنوان رئیس جمهور امریکا به کینیا می باشد. سرج یوندو، تحلیلگر پیشین در مرکز مطالعات استراتژیک دانشگاه دفاعی ملی در واشنگتن، می گوید سفر رئیس جمهور اوباما به کینیا قابل توجه است.
For Kenyan, I think the feeling right now is that he's coming back home.
او می گوید برای کینیایی ها بازگشت او به خانه اش تلقی می شود. برای قاره افریقا فرستادن پیام قوی است و نشان می دهد که افریقا هنوز هم به قلب آقای اوباما نزدیک است. یودوس می گوید بسیاری از افریقایی ها هنوز برایشان یک مهماست که چرا رئیس جمهور اوباما زودتر از کینیا دیدن نکرده است.
Now I think the time will let them understand that he wasn't the African president of the US. He was
یودس می گوید اما زمان برایشان تفهیم خواهد کرد که او یک رئیس جمهور افریقایی نبود، بلکه رئیس جمهور ایالات متحده بود، رئیس جمهور از امریکا که پدرش افریقایی بود. آنها خواهند دانست که او زمان به قدرت رسید که با بحران‌های مالی و سیاسی و دو جنگ آزمون برانگیز روبرو بود و اول باید به این چالش‌ها رسیدگی می‌کرد. خبر مسافرت آقای اوباما به کینیا برای افراد چون ویکتوریا یا مولا که دکترای خود را در رشته روابط بین المللی در دانشگاه بین المللی در کینیا اخذ کرده است بسیار هیجان انگیز است. ویکتوریا میگوید تاثیر دیدار اولین رئیس جمهور ایالات متحده که ریشه کینیایی دارد از زادگاه پدریش غیر قابل قیاس است. اما ویکتوریا میگوید میخواهد ببیند که حکومت فعلی کینیا که روابطش با واشنگتن پر از نشیب و فراز بوده است چگونه نقش بازی خواهد کرد.
We're seeing that Obama is suddenly changing his tone in a very significant way and he suddenly wants to
میگوید ما شاهد بوده ایم که چگونه اوباما لحنش را به صورت فاحش تغییر داده است. فقطاً میبینیم که او خواهان ترمیم رابطه کشورش و یا خودش با کینیا شده است و این نکته بسیار مهم است. او در نهایت آماده ای رفتن به کینیا و دست دادن با اوهورو کنیاتا شده است. اما ما می دانیم که چگونه حکومت امریکا هموار نگرانی خود را روی مسئله محاکمه بین المللی جرایم یا ICC بروز داده است. ما از موضع امریکایی ها در این مورد آگاه هستیم. زمانی که رئیس جمهور کنیاتا در انتخابات سال 2013 برنده شد، عکس العمل واشنگتن سرد بود، زیرا کنیاتا به خاطر اتهام جرایم بشری تحت پیگرد محاکمه بین المللی جرایم قرار داشت. این محاکمه سال قبل این اتهامات را لغو کرد. ویکتوریا مالووا میگوید امیدوار است سفر رئیس جمهور اوباما منجر به تغییر مشیهای امریکا در قبال کینیا شود.
iron out the issues we have with the tribal advisories because
ویکتوریا میگوید من بسیار امیدوارم که این سفر بتواند بعض از موضوعات چون هشدارهای سفر به کینیا را حل و فصل کند. این هشدارها برای صنعت سیاحتی کینیا بسیار ضرربار بوده است. من بسیار علاقمندم که ایالات متحده لحن خود را نسبت به کینیا تغییر دهد. قرار است آقای اوباما در جریان سفرش به کینیا در نشست کارآفرینی جهانی اشتراک کند. در این نشست رهبران تجارتی جهان، مؤسسات بین‌المللی و حکومت شامل بوده و این اولین بار است که در کشور صحرای افریقا دایر می شود. قصر سفید می گوید هنوز معلوم نیست که آیا رئیس جمهور اوباما با اقارب خود در کینیا که شامل مادر بزرگ و کاکایش می شود ملاقات می کند و یا خیر.
صدای امریکا، آشنای شما.
آنچی را می شنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس می دهد.
وزارت خارجه ایالات متحده در اوایل ماه مارچ جایزه بین المللی شجاعت را به 10 زن از سراسر جهان تفویض کرد. از این زنان به خاطر مشارکت فوق‌العاده آنان در تأمین صلح، حقوق بشر، مساوات جنسیتی و پیشرفت اجتماعی ارج گذاری صورت گرفت. زنان وجود دارند که در مقابل بی‌عدالتی، عدم مساوات و ناامنی صدا بلند می کنند و برای بهبودی جامعهشان کار می کنند و دیگران نیز وجود دارند که راه را برای سایرین هموار می کنند. خبرنگاران نیز در بین آنان شاملند که جنایات علیه زنان یا روابط میان افرادگرایی و سازمانهای محلی را فاش ساختند. مدافعین حقوق بشر و مصالحه اند، بنیانگذاران سازمانهای غیر دولتی می باشند که برای رشد زنان کمک کرده اند و یا آنان اند که برای زنان قربانی خواهان عدالت شده اند. یکی از این زنان پرستار است که در زمان معالجه بیماران مبتلا به ایبولا خود به آن مصاب شد. از آن بیماری صحتیاب گردید و دوباره به کارش برگشت. زن دیگر نخستین پیلوت نیروهای هوایی افغانستان است. نادر شیرمن خبرنگار و فعال حقوق زنان در بنگلادش است. او 2 سال پیش زمانی که در یک شبکه تلویزیونی در داکا کار میکرد وظیفه گرفت تا یک راهپیمایی را تحت پوشش قرار دهد که از سوی یک جنبش افرادگرایی مذهبی سازماندهی شده بود. او وظیفه گرفت تا یک راهپیمایی را تحت پوشش قرار دهد که از سوی یک جنبش افرادگرایی مذهبی سازماندهی شده بود. او زمان مورد ضرب و شتم قرار گرفت و شدیداً زخمی شد که با برخی از اشتراک کنندگان در آن راهپیمایی مصاحبه کرد. مسئولین آن شبکه تلویزیونی فرستادن او را در این مأموریت رد کردند. از پرداخت مصارف معالجه او سر باز زدند و او را مجبور ساختند از وظیفه‌اش استعفا کند. در نهایت خانم شیرمن در یک شبکه تلویزیونی دیگر شامل وظیفه شد. نادیا در زمان دریافت جایزه زن شجاع گفت:
It's true that the mentor, the person who starts the battle, suffers the most. So
استبداد و تعصب نمیتواند رای حل باشد. هراس نمیتواند هیچ زمانی رای حل باشد. این درست است که مربی یا فردی که مبارزه را آغاز میکند رنج بیشتر را متحمل میشود. اما ما میدانیم اگر تسلیم شویم آنانی که از ما پیروی میکنند نیز منصرف خواهند شد و این نمیتواند الگوی خوبی باشد. پس ما نمیتوانیم روحیه آنها را ضعیف سازیم.
شرمن گفت که با وجود انتقادات شدید، تهدیدات و خطرات متوالی، ما باید در معرکه حق، عدالت و اعاده حقوق خیش پیروز بدرائیم. او افزود که در کنار هم ما می توانیم قوه عالی باشیم، قوه که عدالت را تأمین، خشونت را پایان و جهان را تغییر دهد. پس بیایید در کنار هم گام به جلو نهاده و جهان بهتری ایجاد کنیم.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده امریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
خبرها، گزارش ها و تحلیل ها از رادیو آشنا صدای امریکا 100.5 FM.
خب شنوندگان عزیز، قبل از اینکه فشرده اخبار خدمتتان تقدیم شود به یک گزارش دیگر توجه کنید. در حالی که بحران سوریه با گذشت زمان عمیق‌تر می شود، نهادهای کمک کننده که مسئولیت رساندن این کمک ها را به میلیون ها سوری دارند، از بدتر شدن وضعیت مهاجرین سوریه نگرانند. این در حالی است که کویت امروز سه‌شنبه میزبان کنفرانس جمع‌آوری کمک ها به این مهاجرین است. برگردان این گزارش را از صدف غیاسی می شنویم.
دانا سلیمان، سخنگوی اداره عالی پناهندگان سازمان ملل، روز دوشنبه گفت که مهاجرین سوری مقیم لبنان در شرایط نامناسب بسر می برند که رو به وخامت است. او افزود بیش از 600 هزار کودک مهاجر از مکتب محروم شدند و به کمک های صحی هرچی عاجلتر نیاز دارند.
نیازهای اولیه که در نتیجه بحران در سوریه روز به روز با گذشت زمان بیشتر می شود، در حال مبدل شدن به فاجعه بزرگ انسانی است. در حال حاضر در این ساحه بیش از 4 میلیون مهاجر ثبت نام شده است. بر علاوه بیش از 7.6 میلیون بیجا شدگان داخلی در سوریه وجود دارد. بیش از 600 هزار کودک سوری از مکتب رفتن محروم شده اند و به کمک های صحی عاجل نیز ضرورت دارند. این نیاز به ویژه در مورد مهاجرین بیماری است که با مشکلات خیلی جدی مواجهند.
پولی که در کویت برای کمک به مهاجرین و بیجا شدگان داخلی اختصاص داده می شود، قرار است به منظور بهتر شدن وضعیت میلیون ها سوریه که در کشورهای همسایه و یا هم در کشور خود در وضعیت نامناسب صحی و رهایشی به سر می برند به مصرف برسد. بحران سوریه که از ماه مارچ سال 2011 به این سو آغاز شده است، سبب شد که بسیاری از شهروندان این کشور برای نجات خود با کشورهای همسایه پناه ببرند. زور محمد امین یکی از بیجا شدگان است که از شهر آلپوی سوریه به لبنان آمده است. او میگوید که میخواهد بعد از آرام شدن وضعیت دوباره به کشورش برگردد.
من امیدوار هستم که وضعیت دوباره آرام شود تا ما بتوانیم به کشور خود برگردیم. ما اینجا خوشحال نیستیم. 2 الی 3 سال می شود که ما اینجا هستیم. امیدوارم خداوند دوباره ما را به کشورمان برگرداند. ما از او فقط همین را میخواهیم.
با میغ شدن بحران سوریه، شمار مهاجرین سوری در کشورهای همسایه نیز بیشتر شده است. با گفته خانم سلیمان، در حال حاضر بیشتر از 4 میلیون سوری در بیرون از کشور خود در بدترین وضعیت زندگی می کنند. پیش از این در سال 2014 نیز در کویت با منظور کمک به مهاجرین سوریه کنفرانس برگزار شده بود. در آن کنفرانس نزدیک به 40 کشور و سازمانهای بین المللی برای کمک به مهاجرین و بیجا شدگان سوریه مبلغ 2.4 میلیارد دلار آمریکایی وعده کرده بودند، ولی بر اساس ارقام ارائه شده توسط سازمان ملل متحد، از جمع پولهای وعده شده مبلغ 585 میلیون دلار آن تا هنوز به نیازمندان سوری نرسیده است. در نتیجه عدم پرداخت پولهای وعده شده، سازمان پروگرام غذایی جهان یا WFP نتوانست تا برای مهاجرین سوری کمک‌های خوراکی خود را ادامه دهد. این سازمان برای رساندن مواد غذایی برای مهاجرین در شبکه‌های اجتماعی کمپین جمع‌آوری کمک از مردم را برانداخت. این در حال است که در این اواخر گروه دهشت افغان داعش یا دولت اسلامی برخی از مناطق این کشور را تحت تصرف خود درآورده است و در آن قوانین افرادگرایی اسلامی که گرفته شده از تعبیر آنان از اسلام است را نافذ کردند. از سوی هم نیروهای نظامی دولتی به عملیات خود در مقابل شورشی‌ها ادامه می‌دهند و تلاش برای صلح تا به حال بی‌نتیجه مانده است.
شنوندگان گرامی، توجه کنید به خلاصه اخبار. رئیس جمهور ترکیه هشدار داده است که کشورش تسلط ایران را بالای شرق میانه تحمل نخواهد کرد. وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که تصمیم اتحادیه عرب مبنی بر ایجاد قوای مشترک به منظور چالش به شمول مبارزه بر ضد نفوذ رو به افزایش ایران در منطقه تاثیر مستقیم بالای مذاکرات هسته‌ای در سوئیس نخواهد داشت. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد میگوید که از سال 2014 میلادی به این سو بیش از 7300 غیر نظامی توسط گروه بوکو حرام در 3 ایالتی که تحت تسلط آن گروه قرار دارد در نایجیریا کشته شدند. کمیسیون انتخابات نایجیریا نتایج انتخابات ریاست جمهوری تعداد از ایالت‌ها را در آن کشور اعلام کرده که بر اساس آن نتایج به دست آمده محمد باهاری رقیب اصلی گودلک جاناتان رئیس جمهور فعلی آن کشور در صدر آرا قرار دارد. و ایالات متحده و بریتانیا هشدار می‌دهند که احتمال می‌رود مداخلات غیرقانونی در روند شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی نایجیریا صورت بگیرد.
آمریکا غنگ
صدای آمریکا.
شنوندگان شنوندگان عزیز، برنامه نیم ساعته دری در اینجا به پایان رسید. همکاران ما در بخش پشتو در استودیو حاضر هستند. اینا برنامه خود را پیشکشتان میکنند. ما تا نیم ساعت دیگر دوباره به استودیو میایم.